این رو دارم بله اصلا به شخص و اینا در عین اینکه اقتصاد کشور ما اقتصاد اقتصادی نیست، ما یک اقتصاد سیاسی داریم بله. ولی من کفش سیاست پام نیست، من راجع به اقتصاد دارم. من میگم آقا اقتصاد در اختیار دولت قبول، 85% قبول، اداره کنندهش تو ضرر کاری که داره میکنه تو این کار آیا شریکه؟ قطعا نیست. یه مدیری رو گذاشتن، امروز با اومدن این دولت ورش میدانن یا با اومدن دولت بعد باز میزنن.
چه بسا این ثبات باعث میشه که اون مدیر خودش تجربه‌اش رو هم بالاخره چه درست چه اشتباه دیگه
باشه. نه چون ضررش شامل حالش نمیشه، هیچ وقت ممکنه دلش نسوزه. من بخش خصوصی بابت یک ریالی که ممکنه از دست بدم فکر میکنم، برنامه‌ریزی میکنم، نگهش میدارم. ولی یک مدیری که در رأس یک مجموعه دولتی یا یه جای براش فرقی نمیکنه، اتفاقی در زندگیش نمیفته، چون پول حقوقی که میده، هزینه‌ای که میکنه که از جیبش نمیده، که از یه جای دیگه‌ای داره میده که اون جای ته نداره، به همین دلیل نتیجهش میشه این. حالا برگردیم رو بحث اصلی خودمون که بحث صادراتی که میگیم، نگاه به این بکنیم که فرمودی چی درون چی
درونزا
و برون نگر. ما اولا درونزاییم که برون نگر باشیم. شما الان خیلی از کشورها رو میبینید که تولید داخلیشون در حد بسیار بالاست، یعنی نه اینکه نیاز خودشون رو تأمین میکنه، صادراتشون رو هم به مراتب بیش از اون میتونن، ولی هیچگاه نیومدن جلوی واردات همون کالا رو به کشورشون بگیرن. چرا؟ چون خود این تبادله باعث
تراز تجاری
که هیچی باعث پویایی اون تولیدشون میشه. امروز شما نگاه میکنید،
یعنی بحث رقابت پیش میاد تو محصولی که داره تولید میشه،
بچه بسا حساب میکنه که اگر این کالایی که در کشور خودش تولید کرده میتواند با ارزش افزوده بیشتری بفروشد، از یک جای دیگه که هزینه پایینتری رو داره مشابه همین کالا رو به کشورش میتونه وارد کنه، میاره با قیمت کمتر. ببینید چقدر فرق این قضیه است. تولید داره میکنه ولی میبینه تولیدش، نه که بگم تولیدش از اون گرونتر تموم میشه یا نه، تولیدش جوریست که بازار فروش بهتری داره، همین کالا رو از یه کشور دیگه میتونه. امروز کشور آلمان یکی از بزرگترین تولید کنندگان تایر و لاستیک در دنیاست. همین جوری هم میتونید وقتی میرید تو آمارشون نگاه میکنید، یکی از بزرگترین وارد کنندگان لاستیک و تایر از دنیاست.
بله.
این یه فکر پشتشه دیگه، اینجوری نیستش که ما بگیم همینجوری هر کی دل این فکر کردن روی این قضیه. خب آیا ما هم این چنین فکر رو میکنیم؟ و بعد از همه مهمتر، ما کدوم تولیدی رو داریم که بگوییم داخلمان را تأمین کردیم که حالا صادر کنیم؟
خیلی متشکرم آقای دکتر غلامرضا دهخان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، روی خط ارتباطمون هستن. آقای دهخان سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
ما در انتهای برنامه هستیم، زمانمون هم خیلی کوتاه، بیشتر به بحث صادرات غیر نفتی و بحث در واقع این که بتونیم یه رشد پایدار داشته باشیم. حالا با توجه به موضوع انرژی که شما کمیسیونش هستید، ما از این طرف میتونیم به موضوع نگاه بکنیم که ما یه چطور باید این بحث ناترازی های انرژی رو در واقع حلش بکنیم و عملا بتونیم به صادرات انرژی فکر بکنیم. از این زاویه خیلی کوتاه، متاسفانه وقتمون کمه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بله متاسفانه ما با این که منابع سرشار انرژی رو داریم، اما متاسفانه امروز دچار یک ناترازی شدیم که حالا چگونه بایستی این ناترازی رو رفع کنیم. اولین بحث اینه که ما بایستی یک مدیریت قوی رو در موضوعات انرژی اعمال کنیم تا بتونیم این ناترازی ها رو سر سامون بدیم. اما به طور کلی با توجه به رویکردی که امروز دنیا نسبت به انرژی داره، انرژی های تجدیدپذیر یکی از مسیرهایی است که با توجه به که ما در منطقه گرم و خوش قرار گرفتیم و نور خورشید کافی هم داریم، میتونیم از این طریق یک منبع انرژی جدیدی رو تکمیل کنیم و استفاده کنیم که بتونیم ناترازی رو جبران کنیم. بحث دیگه سرمایه گذاری در صنایع ارزم به حضورتون بالادستی حوزه نفت و گاز، که در اون زمینه هم اگر ما بتونیم سرمایه گذاری بیشتری رو داشته باشیم، قطعا میتونیم این ناترازی ها رو جبران کنیم. و از طرف دیگه در مدیریت مصرفه. عمده نکته‌ای که شاید مغفول مانده در این دوران همین عدم مدیریت مصرفه. در مدیریت مصرف اگر ما توجه کافی داشته باشیم، این هم یکی از مسیرهایی که میتونه این ناترازی‌ها را تا حدود زیادی جبران کنه، هم وسایلی که امروز ما داریم استفاده میکنیم، هم خودروهایی که ما داریم استفاده میکنیم، تجهیزات انرژی بری که ما داریم استفاده میکنیم، همه از صنایعی هستن که یا دوران عمرشون به سر رسیده و قدیمی شده، یا اینکه ارزم به حضور استاندارد لازم را ندارن، انرژی زیادی مصرف میکنه، که اگر ما اینها رو مدیریت کنیم میتونیم تا حدودی ناترازی هایی رو که داریم جبران.
خیلی متشکرم آقای غلامزاده بهخوان، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. نکاتی که فرمودن، حالا انشالله تو برنامه‌های بعدی بیشتر خدمتشون هستیم و صحبت میکنیم. به هر حال مدیریت مصرف یه بخشی از موضوعه که باید اتفاق بیفته همه جا، به هر حال این وجود داره، ولی موضوع مدیریت در نوع این اتفاقاتی که تو حوزه انرژیمون افتاده باعث خیلی از ناترازی هاست و این ناترازی البته کلمه‌ای است که الان خیلی از چیزا میتونیم ملساق بکنیم، ولی واقعا وقتی که درست مدیریت به درستی اتفاق نیفته، عملا خب یه مسیری طولانی، وقتی ما این مسیر کج میریم، اشتباه میریم، سر ریلش نمیریم، از ریل میایم بیرون، خب به نتیجه نمیرسه. عملا باید این در طول یه مدت اتفاق بیفته که امیدواریم این اتفاق بهتر بره. ما یک دقیقه و نیم زمان داریم جنبندی فرمایید.
این مدیریت مصرفی که عزیزان بهش اشاره میکنن، این دلیل بر این نیست که مردم زندگی نکنن. هیچ کسی بیش از اندازه نیاز زندگیش از چیزی استفاده نمیکنه. آهاد مردم رو میگم، یه قشر کوچیک رو استثناء رو بذاری، آهاد مردم، هیچ کسی بیش از نیازش چیزی رو استفاده نمیکنه. ما باید یه خورده در ادبیاتمون تغییر بدیم، شاید باید یه خوردم دیگه فکرمون رو عوض کنیم اگر میخوایم که به یک اقتصاد پویای مقاومتی مقاوم دست پیدا بکنیم، باید یه میزان نگرشمون رو نسبت به مسائل اطرافمون تغییر بدیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از آقای دکتر علیرضا مناقبی عزیز، رئیس محترم هیئت مدیره مجمع عالی واردات، و همچنین سایر میهمانانی که به صورت تلفنی و کارشناسانی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم، و شما شنوندگان عزیز و محترم که امروز هم با گفتگوی اقتصادی همراه بودید. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
پویش نه به تصادف. درود بر رانندگان قانونمند. توجه به جلو ضامن سلامتی در هنگام رانندگی است. با هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم. استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی تخلفی حادثه ساز است. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و ضامن سلامت خودمان و دیگران باشیم. توجه به توصیه ها و هشدارهای پلیس راه و راهداران سفری امن و آرام را برای من به ارمغان می آورند. ما هم به پویش نه به تصادف ببندیم. سرعت و سبقت مجاز حادثه ساز است. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و به سلامت به مقصد برسیم. با پرهیز از رانندگی در زمان خواب‌آلودگی به پویش نه به تصادف بپیوندیم و تجربه شیرینی از سفر داشته باشیم. پویش جان ایران، درخت کاری. درخت جان طبیعت است. باور سبز زمین و قامت بلند سرو اندیشه. اگر نهالی میکارید، اگر درختی به ارمغان آوردید و اگر یاد درگذشتگان را با کاشت درخت گرامی میدارید، یعنی شما به پویش جان ایران پیوستید. از 11 تا 17 اسفند ما با هم درخت بکاریم. و اینک از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، برنامه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد بهار بود. حساب کتاب زندگی را خوب بلد بود. در دانشگاه درس حساب خوانده بود و کارش را دقیق می دانست. وقتی حجاب تو را انتخاب کرده باشد، چادر هدیه خدا خواهد بود. برای دلی که مشتاق پذیرش است.
تو فاطمه بهمنی هستم، متولد فروردین 65، عضو شورای فرهنگی دانشگاه، عضو بسیج دانشجویی و در دانشگاه فعالیت‌های هنری داشتیم.
معتکف شده بود و با خدایش شرط گذاشته بود، شرطی که فقط او درکش کرده بود. در حلقه عاشقان که بنشینی، فرشته‌ها به دور تو حلقه خواهند زد. فاطمه در برگشت از اعتکاف پر از زیبایی بود، احساسی که لبخند را بر لبان مادر نشاند و افتخار را در سبد پدر نشاند.
سالها بود که در صدد بودم مراسم اعتکاف شرکت کنم، اما هر سال به یه بهانه نمی‌شد، این قسمت نمی‌شد، سعادت نبود واقعا. تا اینکه بعد از 2-3 سال تلاش و ثبت نام و تکمیل ظرفیت، به هر حال یه ظرفیت خالی برای من پیدا شد، یعنی لطف خدا بود واقعا، که من تونستم سال 91، اعتکاف 91 شرکت کنم. اون موقع من حجاب نداشتم، یعنی چادری نبودم، در واقع یک حجاب معمولی داشتم. من رفتم تو مراسم، بعد اونجا خب حلقه های فرهنگی تشکیل می شد، مراسم خاصی بود، سخنرانی، گفتگو و خیلی برنامه های واقعا متنوع، خیلی عالی. من نیت کردم وقتی که وارد اعتکاف شدم، گفتم خدایا حالا که تا اینجا من اومدم، این لطف رو به من کردی، من ازت یه هدیه میخوام. من نمیدونم که چی قراره به هم بدی، ولی دوست دارم که یه هدیه‌ای بدی که تا ابد با هم باشه. این 3 روز گذشت. وقتی که خواستم از مراسم بیام بیرون، از مسجد که خواستیم بیایم بیرون، خانواده‌ام اومده بودن به استقبال. همین که خواستم از مسجد خارج بشم، احساس کردم که نمیتونم بیام بیرون، احساس کردم که هیچ حجابی ندارم. حالا به هر سختی بود، با اون حس تنشی که برام ایجاد شده بود، رفتم پیش خانواده، اومده بودم به استقبال و من فقط سریع در ماشین رو باز کردم، نشستم کسی منو نبینه. بعد از اونجا که برگشتم، از فرداش که حالا خب قرار بود به زندگی عادی برگردیم، محل کار، دانشگاه، به هر حال همه جا، احساس کردم که دیگه نمیتونم اونطوری برم بیرون. یه سری از لباسهامو جدا کردم و دیگه نمیتونستم بپوشم، فکر میکردم که خیلی نامناسبم. تا اینکه شب قدر شد و خواستم برم مسجد، احساس کردم که اصلا نمیتونم از خونه خارج شم. همونجا بود که تصمیم خودم رو گرفتم، رفتم یه چادر خریدم و چادر رو پوشیدم و رفتم مسجد توی مراسم. و اعتقاد من بر اینه که اولین چادر رو حضرت علی به من هدیه دادن.
مطالعه کرده بود تا گم کردنش رو پیدا کند و پیدا کرده بود در لابلای نوشته های استاد مطهری و پوشش زن ایرانی از قدیم الایام تا کنون.
من توصیه‌ام به دوستان و شنوندگان عزیز اینه که حتما حالا شده یک بار این آرامشی که حاصل حجاب هست رو تجربه کنن، امتحانش کنن، هیچ اتفاقی نمیفته. یک چند روزی رو این حجاب رو برای خودشون انتخاب کنن، حالا نمیگم حتما چادر، ولی حجاب داشته باشن. چیز خیلی عجیب و سختی نیست، همونطور که تیپ های مختلف رو توی جامعه هر روز یک تیپ داره مد میشه و همه امتحان میکنن بدون اینکه خجالت بکشن یا معذب باشن. چادر هم به عنوان یک تیپ، اصلا حجاب رو به عنوان یک تیپ انتخاب کنن، یک تیپ محجبه، این هم یک نوع تیپ دیگه.
با صرف جویی در مصرف هر نوع انرژی می توانیم موقعیتی ایجاد کنیم که همه هموطنانمان از این ذخیره خدادادی به صورت بهینه استفاده کنند. در مصرف آب، برق و گاز صرف جویی کنیم.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز در هر نقطه‌ای که صدای ما رو میشنوید. دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، با چند توصیه و راهکار برای بهینه‌سازی مصرف گاز در خدمت شما هستم. عزیزان هموطن، ما در ایام سرد سال با کمبود گاز مواجه میشیم و این مسئولیت یکایک ماست که کمک بکنیم به پایداری شبکه گاز که هیچ کدام از هموطنانمون در هیچ نقطه کشور با قطعی گاز یا افت فشار گاز مواجه نشوند. بیاییم با کمک به حداقل 15 تا 35 درصد کاهش در مصرف گاز هم به اقتصاد خانوار کمک بکنیم، به کاهش هزینه گازمون و همچنین به پایداری شبکه و اینکه در هیچ نقطه کشور گاز قطع نشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
و اینک برنامه کوتاه در ساحت خورشید از رادیو گفتگو.
در ساحت خورشید
اول آیه‌ای که به رسول اکرم به حسب روایات و تواریخ وارد شده است آیه اقرأ بسم ربک است و این آیه اولین آیه است که به حسب نقل جبرئیل بر رسول اکرم خوانده است و از اول به قرائت و به تعلم دعوت شده است. اقرأ بسم ربک الذی خلق. و در همین سوره است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این سوره برای در اولین مورد وحی و در اولین نزول وحی این آیه در این سوره وارد شده است که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. معلوم می شد که طغیان و طاغوت بودن از اموری است که در رأس امور است و برای طاغوت زدایی باید تعلیم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد. انسان این طوری است، وضع روحی همه انسان ها این طور است که تا یک استغنایی پیدا می کند طغیان پیدا می کند، استغناء مالی پیدا می کند به حسب همون مقدار طغیان پیدا می کند، استغنای علمی پیدا می کند به همون مقدار طغیان پیدا می کند، مقام پیدا می کند به مقداری که مقام پیدا کرده است طغیان می کند. فرعون را که خدای تبارک و تعالی طاغی می گوید هست، برای همین است که مقام پیدا کرده بود و انگیزه الهی در او نبود و این مقام او را به طغیان کشیده بود.
Thank you. یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
برنامه ها رو در بخش دوم از رادیو گفتگو میشنوید. سپاس از شما شنوندگان ارجمند که به این برنامه ها عنایت و توجه دارید. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز